أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قول دوم بود. عرض کردیم قول دوم این است که وحدت از حیث اخراج در نصاب معتبره. دو دلیل ذکر شد و هر دو مورد اشکال واقع گردید. دلیل سوم را که مرحوم آقای خویی بیان کردند اینه، می فرماید اگر کسی در استخراج از معدن به اندازه دون النصاب اخراج کنه و بنابر اکتفاء به همون مقدار داشته باشه، از ابتدا بنا رو بر این بگذارد که همین مقدار کفایت میکنه و علیکم السلام نمیخواهد اخراج را تکمیل بکنه، مثلا دوباره برگرده و ادامه بده، اگر این مقداری که دون نصابه این رو صرف بکنه، حالا یا تلف بشه یا مثلا صرف بکنه، خب اینجا طبق فرض خمس بر او واجب نیست، چون در همون اخراج اون چرا که به دست آورده کمتر از نصابه، این رو هم به دیگران بخشیده. لکن اگر برای این مستخرج بدا حاصل بشه، دوباره برگرده و بقیه را استخراج بکند، این اخراج دوم موجب نمی شود خمس نسبت به سابق، نسبت به آنچه که سابقاً استخراج شده و تلف شده واجب بشه. یعنی مجموع مقدار سابق که تالف است با این مقدار که الان استخراج کرده با هم ملاحظه نمیشه. اگر گفتیم خمس واجبه، معناش این بود که مجموع این دو منظم شدند و چون با هم به حد نصاب رسیدن خمس واجب شده، ولی الان نه آنچه بار اول استخراج شده به حد نصاب رسیده، نه آنچه الان بعد البدا و بعد العود استخراج کرده به حد نصاب رسیده، اما در این حال با هم که ملاحظه بشند به حد نصاب میرسند. خب اینجا کسی نگفته خمس واجبه، اون سابق تالف را با این زمیمه نکردن. اگر به اصطلاح وحدت از حیث اخراج معتبر نبود، در اینجا باید حکم به وجوب خمس می شد. پس همین که حکم به وجوب خمس نشده نشون میده وحدت از حیث اخراج معتبره، چون در اخراج قبلی به حد نصاب نرسیده خمس واجب نشد، و در این اخراج هم چون به حد نصاب نرسیده خمس واجب نشده، در حالی که اگر وحدت معتبر بود باید مجموع این دو با هم ملاحظه میشد و حکم به وجوب خمس میشد. علت این که خمس واجب نیست اینه که وجوب خمس مقارن با اخراج ثابت میشه، یعنی همون وقتی که اخراج میکنه خمس واجبه، به شرط اینکه به حد نصاب برسه. خب اگر این مطلب در صورت تلف صحیح می بود، اگر این به اصطلاح انضمام در صورت تلف صورت می گرفت، در صورت باقی بودن اونچه که استخراج شده هم صحیح می شد، چون منات اینها یکیست. منات در هر دو عبارت است از ظهور نص در مقارنت وجوب با اخراج. پس ببینید محصل دلیل سوم اینه که اگر ما صورتی رو در نظر بگیریم که چیزی از معدن اخراج بشه و به حد نصاب نرسه و دون نصاب باشه، بنای مستخرج هم بر عدم عود باشه و این شخص این مقدار را صرف کنه، تلف بشه، لکن خب اینجا گفتن خمس واجب نیست، و اگر دوباره برگرده بنا بگذاره بر تتمیم و تکمیل، ولو قبلا بدا برش حاصل شده، اما الان اگر دوباره برگرده و استخراج کنه ما بقی را تا حد نصاب، این اخراج دوم موجب نمی شود که خمس نسبت به سابق تالف هم واجب بشه، یعنی این دو با هم ذمیمه نمیشن. خب اگر اینجا خمس واجب نباشه، در صورتی که تلف هم نشده باشه و آنچه در اخراج اول به دست آمده باقی باشه هم خمس واجب نمیشه. مثلا در اخراج اول 10 دینار به اندازه 10 دینار استخراج کرده، از بین هم نرفته، باقی است. در اخراج دوم هم به اندازه، عرض به حضور شما، 10 دینار، اینجا خمس واجب نمیشه، این دوتا با هم ذمیمه نمیشن، به همون دلیلی که در فرض تلف خمس واجب نمیشه. دلیل و منات در هر دو یکیست، مقارنت وجوب با اخراج. نص ظاهر در اینه که وقتی اخراج بشود خمس واجب میشه. چرا دیگه؟ اخراج حد نصاب، چون ده به حد نصاب نرسیده در اخراج اول واجب نیست، در اخراج دوم هم چون به حد نصاب نرسیده واجب نیست. پس در دلیل دوم در واقع به سبب قیاس ما نهنفی به صورت تلف در اخراج اول میخواد نتیجه بگیرد وحدت از حیث اخراج در وجوب خمس معتبره. این دلیل سومه، آدرسش هم در همون کتاب الخمس جلد 25 صفحه 47. خب این دلیل هم مخدوشه، چون قیاس ما نحن فی به صورت تلف قیاس مع الفارقه، در واقع مستدل ما نحن فیه را مقایسه کرده با صورتی که بعد از اخراج اول اونچه که استخراج شده صرف بشه یا تلف بشه، و گفته چون اونجا واجب نمیشه اینجا هم واجب نمیشه. چرا قیاس مع الفارقه؟ چون ظاهر ادله این است که خمس به مال موجود متعلق می شود، یعنی اگر چیزی به ملکیت کسی در بیاد و باقی باشد خمس واجب میشه، خمسش واجبه. اگر چیزی تلف شد یا صرف شد دیگه خمس بهش متعلق نمیشه. بر این اساس در مثالی که در فرضی که مستدل مطرح کرده خمس واجب نیست، چرا؟ چون آنچه را که در اخراج اول به دست آورده الان موجود نیست، اون موقع هم به حد نصاب نرسیده، بنا هم نداشته که دوباره بیاد و از معدن استخراج کنه، پس اون کل معدومه. الان دیگه کنه یه اخراجی است که باید نصاب خود این ما یستخرج لحاظ بشه. در ما نحن فیه فرض اینه اون چه که در اخراج اول به دست آورده باقیه، لذا وقتی با اخراج دوم بقیه را تکمیل می کند مجموع با هم ملاحظه میشه، لذا اگر مجموع به حد نصاب برسه خمس واجبه. پس قیاس ما نحن فی با فرضی که مستدل مطرح کرده قیاس مع الفارقه. و شاهد و علی ذلک، خوب دقت کنید، اگر فرض کنیم کسی الان بره برای استخراج و در اخراج اول دون النصاب را استخراج کنه، بنا هم دارد که این اخراج را ادامه دهد، بناش بر این نیست که دیگه بر نگرده، بنا داره ادامه بده. در اخراج اول 10 دینار به دست میاره، از این 10 دینار 5 دینار رو هبه میکنه، در اخراج دوم 10 دینار دیگر به دست میاره، یعنی مجموع این دو اخراج میشه چقدر؟ 20 دینار. ولی 5 دینار اول رو هبه کرده، آیا اینجا خمس واجبه یا نه؟ خمس واجبه، چون در اخراج اول درست 5 دینار را هبه کرده ولی مجموع این دو رو که با هم حساب میکنیم ظاهرش این است که به حد نصاب رسیده و وجوب خم ثابته. تلف یا صرف در فرض اول عرض به حضور شما در صورتی که اصلا بنا نداشته برگرده، این در واقع چیزی باقی نمونده از اون، ولی این در ملک این وارد شده و باقی مونده، لذا مجموعش با هم محاسبه میشه و به حد نصاب اگر رسید خمسش واجب میشه. البته ممکنه کسی در مورد هبه اشکال بکنه که اگر هبه کنه، خب این عرض به حضور شما دیگه به حد نصاب نرسیده و خارج شده از ملک او، بنابراین خمس واجب نیست. ولی مسئله اینه که فرق این صورت با صورتی که مستدل گفته در همینه که اونجا استخراج کرده، بنای به بازگشت نداشته، همه رو هم صرف کرده، 10 دینار بوده، 10 دینار رو صرف کرده. خب الان علیکم السلام، الان که دوباره اخراج میکنه، این مقدار مستخرج در مرتبه دوم رو با چی میخواد زمین بکنه؟ چیزی باقی نیست که بخواد باید زمین بکنه. دقت فرمودید؟ لذا به نظر میرسه قیاس ما نحنفی به فرض مستدل، به فرضی که مستدل مطرح کرده، قیاس مع الفارق و در اونجا طبق فرض در هیچ یک از دو اخراج شخص مستخرج مالک نصاب نشده. دقت فرمودید؟ ولی در اینجا مجموع را که ملاحظه میکنیم میبینیم این مالک نصاب شده و خمس واجبه.
اون مالک شده دیگه، اینکه مثلا حالا یه اخراج 10 دینار الان به دست آورد، 5 دینار رو عبره کرد، اون مالک شده از مالک خودش داره عبره میکنه. دیگه نمیتونه اینجا کسی نمیتونه اشکال کنه که این به حد نصاب نرسیده.
یعنی مالک نصاب شده یا نشده؟ نه، در بار اول مالک نصاب شده یا نه؟ در فرضی که مستدل گفته چی؟ در فرض تلف چی؟ نه، در فرض تلف هم بالاخره مالک شده که صرف کرده. چی فرمودید آقا؟
در صورتی که مقارنت استخراج با وجوب خمس باشه، هر کجا درسته هبتون مالک شده پس این مستدله، اما در صورتی مقارنت نباشه، اما در صورتی شما گفتین در صورتی که برگشته باشه طرف کرده باشه، حد نصاب نرسید دیگه.
نه، اگر مقارنت را بپذیریم،
پذیرفتنی دیگه باشه.
خب چرا حالا میگیم باید بپذیریم؟
چون تا زمانی که استخراج نشده اصلا خمس
اصلا چیزی نیست، مالک نشد، مالک نشده. خب بله، چیزی نیست که بخواد مالک بشه.
هبه رو در چه زمانی انجام بده؟ زمانی که ایشون مالک شده سجده کرده.
خب
هبه مالک که نمیشه.
اونجایی که تلف شده چی؟
تلف
شده. خب اونجا مالک شده که حالا یا صرف کرده یا تلف شده.
اما در ساله که
نه، اونجا هم همینطوره دیگه.
باید تفسیر بدیم از خلاص رو نمیشه آقا اینجوری بگیم. اون مالکش یعنی تاثیر شد دیگه، به حد نصاب هم رسید، خمس واجبه. حالا اونقدر طلب شده باشه، اونقدر هبه داده باشه، چون مالکه دیگه.
نه، شما میخواید بگید که بالاخره اشکال ما به مرحوم آقای خویی وارده یا نه؟
من میخوام که اصلا با تفسیر قائل بشیم که گفتنی مبهم.
چه تفسیر قائل؟ بین چی و چی تفسیر قائل بشیم؟
این اصلش رو که اگه تلف شد دیگه الان اینجا به حد نصاب نرسیده و مالک نشده، این اصلا یه فرض مبهمیه، یعنی خوب حالا بیان نشده.
نه ببینید
اینا ملکت واسه من پیاسه میشه
مستدل میگه مقارنه با اخراج، خب خمس واجب میشه همون موقعی که شما اخراج میکنی. حالا این چیزیست که حالا ما عرض خواهیم کرد.
زمانی که چه زمانی حاصل میشه؟ زمانی که ملکیت برای من اومده باشه.
احسنت.
از ملکیت داشتن
خب معلومه.
حالا من اومدم یه هبه کردم یه تلف کردم،
خب
در این صورت در
صورت
هم
قسمت دوم میمونه. حبه بکنه
حبه
خب
در این صورت ملکیت اومده اون برای اتفاق ملکیت هست. حالا که ملکیت هم اومده خمس من به خاطر گرده من در هر صورت خون فرمان واجبه دفعی جمع کنم ده تون ده دینار و ده دینار.
یعنی شما میخواید بگید فرقی بین صورت حبه و تلف نیست؟ همین دیگه گفتم من راجع به فرض هبه جای این اشکال هست که هبه هم بالاخره فرقی نمی کنه با تلف. مهم این است که نه تلف یا صرف اصلا خودش برای خودش خرج کرده. نه چون صرف هم میگیم، یعنی اصلا خودش صرف کرده تموم شده رفته، یه ده دینار به اندازه ده دینار استخراج کرده بعدش هم مصرف کرده تموم شده. حالا لزوماً تلف رو نمیگیم، صرف یا تلف فرق نمی کنه.
من خود سودگار بشم مبلغ خمس بگم خرج کنم بلاخره بعد دین من برگردن من هستی.
خب بله اینجا فرض اینه در صورت که صرف بکنه چون به حد نصاب نرسیده خمس بز گردنش ثابت نبوده. ببینید اصلا به حد نصاب نرسیده که خمس واجب بشه. این ده دینار به اندازه ده دینار استخراج کرده، اینم صرف کرده. خب وقتی صرف کرده نصاب که محقق نشده، مالک نصاب نشده که خمس سرش واجب بشه، پس خمس واجب نبوده. خب مستدل حرفش این بود اگر بار دوم اخراج کند اونم خودش به حد نصاب نرسه ولی مجموع با هم ملاحظه بشه به حد نصاب میرسه. گفتن اینجا کسی نگفته خمس واجبه اگر اون مقدار اخراج شده یه در بار اول رو صرف کنه بنای به بازگشتم نداشته باشه ولی دوباره برگرده دوباره یه مقدار اخراج کنه مجموعش با هم بشه 20 دینار. اینجا کسی نگفته خمس واجبه. میگه پس چون اونجا نگفتن یعنی به قیاسه در اونجا در ما نحنفی هم خمس واجب نیست. اگر ده دینار بار اول استخراج کنه حالا صرف نکنه باقی بمانه، ده دینارم بار دوم مجموع ملاحظه نمیشه چون ملاک در هر دو یکیست. این حرف مستدله. میگه ملاک در هر دو یکیست. ملاک چیه؟ ملاک اینه که نص ظهور داره در مقارنت وجوب خمس با اخراج. میگه خمس مقارنه با اخراج واجب میشه، اون موقع موقع اخراج در بار اول خمس واجب نشد، الان هم مقارنه با این اخراج خمس واجب نیست. ملاک در هر دو یکیست. اشکال ما به این مستدل این بود که قیاس ما نحنفی به اونجا محل فارقه چون تعلق خمس به مال موجوده، خمس به چیزی متعلق میشه که وجود داشته باشد و به ملکیت شخص در آمده باشه. اگر به حد نصاب برسه و ملک شخص بشه اینجا خمس واجب میشه. پس تا مادامی که به نصاب نرسیده خمس واجب نیست. خب اگر شخص این مال را صرف بکنه یا تلف بشه دیگه چیزی باقی نیست، در ملک او چیزی نیست تا بخواد خمسش واجب بشه، ولی اون مجموعه اون چه که تلف شده با اون چه که الان باقی است به 20 دینار برسه، ولی اون الان چیزی ازش باقی نمونده، ملکیتی برایش ثابت نیست. مقارنه با وجوب، عرض به حضور شما، مقارنه با اخراج، وجوب خم ثابت نیست. لذا عرض به حضور شما که نه این شخص نه در بار اول نه در بار دوم مالک نصاب چیه؟ نشده.
یه مثل مستدر جمعی داره که این فضا فضا مطبیتا با اینه که اینو اعراض کرده، این اول که این تو مورد دوم یه میکنی چه باید تو مورد سوم میشه، تو مورد دومی که میگه که باید به اعراض عدم اعراض کرده.
نه ایشون که خودش میدونی برای اعراض موضوعیت قائل نیست، مرحوم آقای خویی برای اعراض میگه عرفن این یک عمل محسوب بشه یا نشه، اگر عرفن یه عمل محسوب بشه انضمام صورت میگیره، اگر عرفن یه عمل محسوب نشه این دوتا اخراج انضمام محقق نمیشه.
اینکه بلا فرمیدن دارم اینه دیگه،
وقتی
بلا کردن اینکه دیگه استخراج نکنن، یعنی
اینو
اعراض کردن.
نه اعراض یعنی دیگه اصلا بناش برای این موده بر نگرده،
اعراض میشه.
خب نه بعدا ببینید همیشون مثال خطیب رو مطرح کرد، یه سخنران داره سخنرانی میکنه بعد آلهو برای این که اعراض میکنه، ولی دوباره بر میگرده میگه عرف اینو دوتا عمل حساب نمیکنه، صرف بدا و اعراض خودش شاید موضوعیت نداشته باشه، مخصوصا ایشون که تصریح به این کرده میگه به هر حال مهم اینه عرف اینجا وحدت را قائل بشه یا نه، وحدت عرفیه موجود باشه یا نباشه. در جایی که میگه بر میگرده بدون فاصله، بله اونجا مال بدون فاصله است، مگر اینکه بگیم این بدا که میگه یعنی بدا بعد مدتی با یه فاصله ای، حالا یومن یومین اسبوعن شهرن دوباره برمیگرده، میگه این وقت چیزش به هم میخوره. بله
مقارنت وجود
معرفت
در
واقع مصادره مطلوب
هستیم، این اصلا
قائل هستم به این نمونه چی؟
مقارنت وجود با اخراج
اما مبناشون رو همین میشن. بله ایشون یه نوع مصادره مطلوب
میشه
در واقع، نه مصادره ببینید نیست، این مبنا خودش قابل بحث هست ولی مصادره به مطلوب نیست، برای این که میگه به صرف اخراج خمس واجب میشه، میگه اخراج حد النصاب، دقت فرمودی؟ اخراج حد النصاب یعنی اصل مبنای ایشون این میشه، میگه منات به اصطلاح عدم خمس در اونجا اینه که مقارنه با وجوب مقارنه با اخراج خمس واجبه، البته به شرط اینکه به نصاب برسه نه نفس اخراج، اخراج حد النصاب مستلزم وجوب خمسه. نه حالا ما این مبنا هم درش اشکال داریم، ما این مبنا خودش محل اشکاله که حالا عرض میکنیم، ولی حالا تعبیر مصادره شاید تعبیر کاملی نباشه. پس ببینید دلیل سوم مستدل هم تمام نیست، محل اشکاله، این که گفتیم مثلا قیاس مع الفارقه، اما این که ایشون فرمود نص ظهور در مقارنت وجوب با اخراج داره این هم خالی از اشکال نیست، چون اخراج یعنی چه؟ اخراج چیزی جدا از مالک شدن نیست، یا بالعکس مالک شدن چیزی جدا از اخراج نیست. نفس اخراج مساوی است با ملکیت. هر مقدار که اخراج بکنه این شخص مالکه. خب حالا اگر مالک شد و حد نصاب و به حد نصاب رسید، خمس واجب میشه. اخراج درسته، اخراج اگر صورت بگیرد و به حد نصاب برسه، ملکیت ثابت شد، خمس هم ثابت میشه. اما اینکه ایشون میگه مقارنه با اخراج خمس واجب میشه، خب اخراج رو نمیتونیم از ملکیت تفکیک بکنیم، بگیم مقارنه با اخراج واجب میشه ولی ملکیت بعدن میاد، این که نمیشه. اخراج مساوی با ملکیت، اگر مالک نصاب شد خمس واجبه. فرق نمی کنه مالکیت نصاب در این دفعه باشه یا مجموع دو دفعه باشه، مطلق مالکیت نصاب خمس را واجب می کنه. با این حساب قول دوم مردوده. اما قول سوم، خوب دقت کنید، فقط یه نکته رو عرض بکنیم قبل از قول سوم. در قول دوم یه مطلبی هم مطرح شد، مرحوم آقای خویی هم این رو فرمودن که اگر اعراض و اهمال به گونه ای باشه که عود و بازگشت به عنوان تتمیم و تکمیل عمل اول باشه، یعنی یه فاصله زمانی طولانی که مخل به وحدت عرفیه باشه ایجاد نشه، در این صورت نصاب مجموع لحاظ میشه. مثلا امروز آمده 10 دینار استخراج کرده، فردام 10 دینار، حالا این تخلل به یومن از نظر ایشون موجب نمیشه اینا دو تا عمل محسوب بشن. ایشون فرمود اعراض و اهمال موضوعیت نداره، مهم اینه این فاصله به حدی نباشد که به وحدت عرفیه عمل لطمه بزنه. خب اگر این چنین شد از باب این که این عمل واحده، خب معلومه ما مجموع اون چه امروز استخراج می شود و اون چه فردا استخراج می شود را ملاحظه می کنیم، اگر به نصاب رسید خمس واجب می شود. اما اگر اعراض و اهمال فاصله به گونه ای باشه که از دید عرف اینا دو تا عمل باشن، اخراج امروز و اخراج ماه آینده از دید عرف دو تا عمله، اخراج ماه آینده متمم و مکمل اخراج الان نیست، خب این به وحدت عرفی لطمه میزنه، اینجا حکم به انضمام. بله حواستون هست؟ هنوز تو حالا هوای تبلیغی مست که ها؟ اینجا حکم به انضمام نمیشه، اینجا ما مقدار اخراج امروز و یک ماه بعد رو با هم حساب نمی کنیم. این مطلبی بود که ایشون فرمود، یعنی در بعضی موارد اعراض مخل، در بعضی موارد نیست، خود اعراض هم موضوعیت نداره. مهم اینه که از دید عرف اخراج دوم تکمیل و تتمیم اخراج اول باشد یا نباشد. خب این هم به نظر ما، اینو البته مرحوم آقای بروجردی هم گفتن، بله بعد مثل محقق همدانی هم گفتن، بعضی قائل شدن، ولی باید ببینیم به چه دلیل ما این رو باید بپذیریم. به صحیحه بزنطی که مراجعه میکنیم از این جهت اطلاق داره. صحیحه بزنطی، اطلاق صحیحه بزنطی اقتضا میکنه که آنچه که از معدن استخراج میشود ولو در دفعات متعدد اگر به 20 دینار رسید خمس واجب، یعنی ما باشیم و اطلاق صحیحه باید بگیم این حتی شامل اعراض به گونه ای که عمل دوم متمم عمل اول نباشه هم میشه، یعنی ما حکم به انضمام میتونیم بکنیم مطلقا، چه بین این دوتا فاصله باشد چه نباشد، چه عرف اینها را یکی بداند چه ندارد. مهم اینه اون چه از این معدن استخراج شده اگر به 20 دینار رسید خمسش واجب. واقعش اینه صحیحه به هیچ وجه
من
خواهدم
به
اطلاعش،
ولی
همه
به اطلاع کنم، ولی
چیزی شما چون
دقیقه
اصلاح شما ها؟ نه من عرض کردم توی نه اونایی که قائلین به قول دوم، بله دیروز من عرض کردم مثل مرحوم آقای حکیم، نه حالا آقای حکیم که در درجه اول اصلا بحث انصراف رو مطرح نمی کنه، میگه این ظهور در این داره. ما هم گفتیم اگه منظور ایشون اینه که این اطلاق داره این خیلی بعیده، اگرم منظورش انصراف باشه، یعنی ایشون گفتیم اگر ایشون میخواد به طور کلی ظهور اطلاقی رو منکر بشه این خیلی بعیده، اگرم میخواد بگه انصراف داره انصراف هم که پاسخشو دادیم. یعنی بعضی هم از کلام آقای حکیم برمیومد که ایشون اصلا بحث انصراف رو مطرح نکرده، از اول میگه این ظهور در این داره، اطلاقی هم ظاهرش اینه که نداره، ولی خیلی بعیده حالا این ادعای ایشون. آره نه داره اون ظاهره، من عبارتشون من خوندم، عبارتشون من جلد 9 صفحه 459 من عبارتشون رو خوندم، فکر کنم عبارت هم باشه اینجا، و ظاهرهو اعتبارهو فی کل دفعتن او ما به حکمها، که اون وقت ما به حکمها رو معنا میکنه به دفعات، مع عدم الاعراض فمع الاعراض لا تضم الدفعات بعضها الى بعض. عمده اینه که میگه ظاهرهو اعتبارهو فی کل دفعتن، ادعای انصراف نمی کنه، میگه این ظهور در این داره. میگم در کلام ایشون دو احتماله، یه احتمال اینه که مطلق باشه، یه احتمال اینه که مثلا انصراف داشته باشه، یه احتمال اینه که اصلا مطلق نباشه، از اول ظهور در این داشته باشه، که این بعیده این مقداری از کلماتش. علی ای حال قول دوم هم پس به نظر میرسه هم اصلش هم اون نکته‌ای که فرمودن که به نوعی اگر اعراض به گونه ای باشه که فاصله بیفته بین اینها و عرف اینو دوتا عمل حساب کنه اینجا انضمام صورت نمیگیره، این هم به نظر ما مردود. اما قول سوم، اینم بگیم که دیگه این قول تمام بشه، قول سوم بله امروز اتفاقاً امروز میخواستم نیم ساعت اخلاق، یعنی بحث اخلاقی داشته باشیم. نیم ساعت ها مگه اینکه بذاریم برای درس بعدی دیگه، اونجا بیشتر بگیم. بله نه واقعش آره این حالا بحثم خب بله منم نقل روایت میکنم، منم که معلم اخلاق نیستم، معلم اخلاق شرایطی داره. نخواهم من حالا انشاءالله درس بعدی مفصل یه بحثی رو مطرح میکنم. تا اینجا قول اول و دوم، ببخشید قول دوم مردود شد. قول سومم بنابر احتمالی که در کلام علامه دادیم که نفس اعراض و اهمال موضوعیت داشته باشه، گفتیم یه فرقی هست. اگه یادتون باشه گفتیم طبق یه احتمال در کلام علامه این عیناً قول دومه، طبق یه احتمال این قول مستقلی محسوب میشه و اون احتمال اینه که ما بگیم اعراض و اهمال خودش موضوعیت داشته باشه. این قولم به نظر ما باطله، چون با ظاهر صحیحه بزنتی سازگار نیست. اطلاق صحیحه بزنتی حتی شامل اعراض و اهمال هم میشود، یعنی بلو این که ما برای اعراض و اهمال موضوعیت قائل باشیم، در این حال عرض به حضور شما این قول هم باطله، یعنی شامل فرض اعراض و عدم اعراض هر دو میشه. فرع اول تمام شد، فقط یک عبارتی از تحریر یه جمله مونده، اونم که حالا میگیم و بیریم سراغ فرع دوم انشاءالله. الحمدلله. بله قول اول بله فلحق ما ذهب الیه الماتن یعنی امام و سید صاحب العروه. فقط یه نکته باقی مونده که اینو انشالله شنبه عرض میکنیم. الحمدلله.